ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام اهدا به ساحت قدسی و ملکوتی امام عصر روحی له الفدا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از خصوصیات کربلا و دانشگاه با عظمت و ابدی حماسه عاشورا که در دو مرحله دو ترم شروع شد، که ترم اول او قریب به 33 روز یعنی خارج شدن سید الشهدا و اصحاب گرامش از مدینه به سوی مکه و روز ترویه یک روز قبل از عرفه از مکه به سمت کربلا، این تقریبا 33 روز شده و از فردای عاشورا ترم دوم دانشگاه امام حسین هست که 20 روز اون رفتن کاروان اسرا به طرف شام هست، 20 روز بعد برگشتن همون 40 اول، چون معنا نداره 40 دوم و این امکان نبوده، و 20 روز برگشتن، 20 روز هم از کربلا به مدینه رو، اونم 60 روز. شما ببینید این 30 روز و 60 روز یعنی کمتر از 100 روز در عالم چه ولوله و قلقله‌ای خداوند ایجاد کرده که هر کس قابل باشد و ظرفیت داشته باشد جذبه ملکوتی عاشورا او رو جذب میکنه. یه آقاییست، بحث هر شب ما بحثی بود که ما در رابطه با شعارهایی که دوستان اهل بیت علیهم السلام این شعارها رو میدادن، یه صلوات خط بفرمایید، معذرت میخوام، دوستان اهل بیت علیهم السلام شعارهایی که میدادن شعاراشون برگرفته از شعور بود، اهداف رو بیان میکرد، آرم کار اونها بود، ستون فقرات فعالیت های اونها بود. یک آقاییست، اسم این آقا انس بن حارث کاهلیست. این شخص قبل از اینکه یاران سید الشهدا و یاران ابی عبدالله بیان کربلا، چون پیامبر بهش خبر داده بود آقای حارث کاهلی فرزند من حسین در یک سرزمینی به نام کربلا در عراق به شهادت میرسه، اون روز باش و یاریش بده. قریب به یک سال مونده به حادثه کربلا، این آقای انس بن حارث کاهلی اومده توی کربلا ساکن شده، نزدیک کربلا ساکن شده. هیثم نامیست، میگه من بو برخوردم، گفتم اینجا چه کار میکنی؟ این زمین لم یزره تو این بیابون؟ گفت خبر نداری، یکی از اسراری که پیامبر به من گفت شهادت حسین بود، من جلوتر اومدم به استقبال نکنه واقعی عاشورا اتفاق بیفته و بعد از من سلب توفیق بشه و من خواب باشم. این آقا یه رجز خونده، من مطلع صحبت رو رجز ایشون قرار میدم، بعد هر چی دیگه رزق و روزیمون بود من بی بضاعت تونستم انجام میدم. ایشون میگه در خطابه که اومده میدون 22 نفر رو به درک واصل کرده، چندین نفر رو مجروح کرده، جنگیده. قبل از این شروع کرد رجز خوندن. تو رجزش دو تا پیام داره رجزش. گفت آل علیین یا شیعت و علیین، شیعت و رحمانن و آل و حربن شیعت و شیطانن. گفت ما آل علی شیعه رحمانی هستیم، ما پیروان نور هستیم و شما آل حرب، اهل جنگ، اهل جدل، دغل، آل معاویه شیعه شیطان هستید. بعد شروع کرد جنگیدن. اگر من بخوام تلخیص کنم این شعر رو به زبان خودمونی بگم، آقا این شد تولا و تبرا، این شد حب لله و بغض لله. یعنی به خاطر خدا دوست داشته باشیم، به خاطر خدا دشمن داشته باشیم، دشمنان اهل بیت رو دشمن داشته باشیم، دشمن بدونیم، دوستان آل الله یعنی ذوات مقدسه محمد و آل محمد علیه السلام رو، اللهم صل علی محمد، دوست بداریم. معاویه لعنت الله علیه سعد ابی وقاص رو، پدر همین عمر سعد رو خواست، گفت چرا تو علی رو لعن نمی کنی؟ گفت معاویه چیزی بگو که بشه، من چطور علی رو لعن کنم؟ علی سه امتیاز داره، سه خصوصیت داره، زیر سوال میریم، باید جواب بدم. گفت چیه خصوصیات علی؟ گفت یک، حدیث منزلت. و حدیث منزلت چیه؟ گفت هم اصحاب یعنی طرفداران تو، هم پیروان او از پیامبر بارها و بارها شنیدن، فرمود تو به منزله من مثل هارون نسبت به موسی هست، تو وصی منی، برادر منی. این حدیث منزلته. من با این حدیث منزلت چطور میتونم علی رو لعن کنم؟ معاویه، علی دارای حدیث ولایته، همه شاهد بودیم، شنیدیم، دیدیم. پیامبر دست علی رو گرفت و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولاه، من چطور لعن کنم؟ معاویه، علی صاحب پرچمه، مگر پیامبر نفرمود در جنگ فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خیر محبوب عند الله است و بعد فردا پرچم رو به دست علی داد؟ این امتیازات علیه. کی این امتیازات رو داره؟ معاویه دیگه جوابی برای گفتن نداشت. این که شما میبینید این آقا نمیگه آل ابی عبدالله، در این حالی که سپاه رو ابی عبدالله جمع کرده و فرماندهی میکنه، میگه آل علیین یا شیعت و علیین، به خاطر این که اونها بغضن لعلی این جنگ رو انداخته بودن. مگر شیعه چه خصوصیاتی داره؟ اولا یکی از خزعبلاتی که انودان، لجوجان، معاندین علیه شیعه میگن، میگن شیعه رو امام صادق درست کرده. این وهابیای خبیث که میگن شیعه رو صفویه درست کرده، مصنوعون علی ید صفویه، ایرانی‌ها شیعه رو درست کردن. آقا شیعه درست که نشده، شیعه همزاد رسالت پیامبره. یعنی یوم الانذار که پیامبر افراد رو جمع میکرد و راجع به بعثت خودش و رسالت خودش به افراد میگفت، همونجا پیامبر وصایت علی علیه السلام رو هم سفارش میکرد. آقا حاکم نیشابوری یه سنیست ولی که متعصب نیست، سنی با وجدان هست. ایشون تو کتابش نوشته، خودش قائل به این حرف هستش. او میگه در 20 منبع از منابع ما در تفسیر خیرالبریه در این آیه که خداوند در قرآن میفرماید ان الذين امنوا و عملوا الصالحات هم خیر البریه، این خیر البریه یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. میگن چطور؟ میگه چون هر وقت علی وارد میشد پیامبر میفرمود خیر البریه وارد شد، یعنی بهترین مردم ها. یعنی عزیزترین عزیزها نزد خداوند. هر وقت علی رو میدید اشاره میکرد خیر البریه. خب من و شما که شیعه علی هستیم و در امتداد ابوذر و سلمان و مقداد، میثم و عمار قرار گرفتیم، چه خصوصیتی باید داشته باشیم که مثل جناب حارث کاهلی که این گونه حب و بغضش رو در راه خدا در نمایشگاه وسیع کربلا در معرض گذاشت، ما هم این رو در معرض بگذاریم؟ چه کار باید بکنیم؟ من اگر گفتم دوباره بشنوید. یه سفر که من رفته بودم هندوستان، یکی از این آقایونی که مسئول بود گفت فلانی، آقای فلان دکتر اینجا تشریف آورده بودن، از علمای فلسفه هستن. ایشون به ما گفت من یه خوابی دیدم، سید نورالله قاضی شوشتری آمده به خوابم گفته این کتاب احقاق الحق، کتاب احقاق الحق اثبات ولایت امیرالمؤمنین هست. کتاب عجیبی است که سید قاضی نورالله شوشتری این کتاب رو نوشته. فرموده من دوست دارم این کتابم رو دو مرتبه بازخوانی کنن، بازنویسی کنن، و این کار رو شروع کرده. گفتم قبر ایشون با دهلی خیلی فاصله داره؟ گفت 300-400 کیلومتره. ما رو بردن رفتیم سر قبر ایشون که الانم در حال بازسازی و وسعت، حتی بودایی ها هم میان به زیارتش، حتی سنی ها هم میان به زیارتش، تا چه برسه به شیعه ها. این کی بود آقایون؟ این وقتی میبینه نسل پیرو و علی رو قصد کردن در هندوستان منقرض کنن، از مشهد پیاده راهی هندوستان میشه، یعنی میره پاکستان بعد میره هندوستان. چهار مذهب در پیش شاه اکبر، شاه هندوستان ادعا میکنن مسلمون ها یا مالکی هن یا حنفی هن یا شافعی هن یا حنبلی، دیگه پنجمی رو نداریم. این میره و اثبات میکنه شیعه است و شیعه مقدمه بر همه این هاست و مذاهب خمسه رو حالا اونجا جا میندازه. میگه خب یکی از تو خود شما بشه قاضی القضات مسلمان ها، بر اساس احکام دینتون حکم کنه. قرعه به نام کی میفته؟ سید قاضی نورالله شوشتری. خیلی اهل سنت اونجا به دنبال این بودن یه پاپوشی برای این درست کنن، اینو از این قاضی القضاتی تقلیلش بدن و از بین ببرنش. اونقدر مواظبت از این میکردن تا مچگیری کنن. یه روز میبینن ایشون نوشته علی صلی الله علیه و آله، اللهم صلی الله محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. خیلی دقت کنید این روها، اینو میکنن سند جرم برای سید قاضی نورالله شوشتری. میخوام بهت بگم شیعه چطور تا الان پایدار مونده. میاد اینجا طعنه میشنوید، اذیت میشید، این اذیت، این طعنه است. مسخرمون میکنن، بنجل به ما میگن. اینها یه طرف، این که دارم قصه رو میگم اینم گوش بدید، یه طرف باید استرس گرفت، باید قصه خورد، باید لرزید، باید ذهن، فکر، جسم مشغول بشه برای احیاء مکتب دیگه. شیعه یعنی این. یا آقای سید قاضی نورالله رو میگیرن میارن پیش آقای شاه اکبر پادشاه هند، میگن این فلان فلان شده، به خلفا توهین کرده. شاه میگه چیکار کرده؟ میگه ببین اسم اونها رو که میبره عادی، اسمشون رو میبره بدون لقب و کنیه و، ولی اسم علی رو که برده نوشته صلی الله علیه و آله و سلم، و این جمله مختص به پیغمبره، نباید مصرف غیر پیامبر بشه. به پیامبرم ایشون جسارت کرده. خب شاه میگه دفاع کن، الان میگم سر از بدن جدا کنن. چون میخواستی اختلاف بندازی، میخواستی این مذاهب رو کنار بزنی، مذهب خودتون رو مقدم کنی. میگه من یه کلام میخوام بگم. این آقایون 6 تا کتاب دارن، صحاح سته بهش میگن، درسته؟ همشون گفتن آره. گفت خب صحیح بخاری که از ما شیعیانی، صحیح بخاری مال شماست دیگه. گفتن آره. گفت اینا در کتاب صحیح بخاریشون که از کتابای صحیح ایناست، از پیامبر حدیث نقل کردن که پیامبر فرمود علی لحمک لحمی و دمک دمی، درسته یا نه؟ کتاب آورد اثبات کرد. گفتن آره. اونم خوندش، گفت حنبلی گفت بله، مالکی گفت بله، شافعی گفت بله، همشون قبول کردن. گفت خب من از اینها سوال میکنم، جایی که پیامبر به علی میگه گوشت تو گوشت منه، خون تو خون منه، من برای علی صلی الله علیه و آله و سلم به کار نبرم جسارت کردم، نه اگر این جمله رو به کار ببرم شما منو محاکمه کنید. بعد اینطوری گفته، گر لحمک لحمی ز حدیث نبویه، گر لحمک لحمی ز حدیث نبویه، بی سل علا نام علی بی ادبیه. اللهم صل علی اونا رو محکوم کرد، به شاه بهشون گفت گورتون رو گم کنید بذارید قضاوتش بکنه. این میفهمه، میدونه، کتاب شما رو از خود شما بیشتر میفهمه. اونجور که نقل شده 8 سال ایشون موند، بعد از 8 سال که این شاه مرد پسرش سر کار اومد، اونا پاپوش درست کردن، ایشون رو تو دام انداختن به جرم محبت علی. میدونید چطور کشتنش؟ شاید 21 ماه رمضان روغن داغ کردن تو مغز این ریختن، اینو فلجش کردن، میخ به چوب کوبیدن، این رو رون میخوا خوابوندن تا قلب میخوره، به تدریج خون از بدنش جاری بشه، جان بده، همه رو ببینن. خب حالا نظر میبرن برا سید قاضی نورالله شوشتری، حالا بودایی ها رو میرن سراغ سید قاضی نورالله شوشتری. آقا من از گذشته نمیگم، از جدید میخوام بهتون بگم. فکر میکنید ما ارزون شیعه شدیم؟ فکر میکنید ارزون این مذهب به دست ما رسیده، مذهب حق؟ فکر میکنید همینطور ما میام میشینیم دوره هم مناقب و فضائل اهل و بیت رو میگیم به همین آسودگی و آسانی و بی‌حساب و کتاب؟ نه به خدا. اگر شما میبینید شخصیتی مثل سید مجتبی موسوی لاری، کسی که معروف 500 میلیون شیعه، الان به دست این عالم خودش تک و تنها با کتابهایی که نوشت، کتاباشو که مینوشت میفرست به زندونهای آمریکا برای زندانیها، تا اونجا که آمده شخص میگه من کفشامو فروختم یه کتاب تو خریدم. مثل این آقایی که به نام آسید عیسی طباطبایی است، داهات به داهات قم، این عالم ربانی که الان هم زنده است، رفته هر کجا بنیادی تأسیسی به نام اهل بیت علیهم السلام. من و شما چه کار کردیم برای اهل بیت؟ امام عسکری فرمود شیعتنا یتبعون آثارنا، شیعه ما کسانی هستند که تبعیت میکنن از گفتار ما. امام فرمود شیعه ما کسی است که تو خلوت مواظب خودشه. امام فرمود شیعه ما کسی است که وقتی از زنها درباری او صحبت میکنن، زنها میگن چشش پاکه، سر به زیره. اینا نشانه هاست. ما از 3 چیز باید پیروی کنیم. یکی اندیشه ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این اندیشه پاک، این چشمه زلال فقط از کوثر علی علیه السلام نشأت میگیره و لا غیر. هر کس هم که شما میبینید یه بوی و مرامی داره، یه معنویتی داره، دیدنش ما رو جذبه درمون ایجاد میکنه، انجذاب درمون ایجاد میکنه، بدونید از همون جویباری نوش جان کرده که عشق و محبت علی توش بوده. شهدای کربلا این چنین بودن. تاریخ کربلا که محدوده جغرافیایی نمیشناسه و من و شما و نسلهای آینده تا ابد رو در بر میگیره، و چدریست که خداوند افق و امتداد این چتر رو با خلقت تا آخر دنیا قرار داده، قابلها رو مستعدها رو جذب میکنه. یه خصوصیتشون این هست که جرعه نوشی کردن از عشق و محبت علی علیه السلام. از این باب هست که زین العابدین امام سجاد میفرماید اللهم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یوصلنی الی قربک. خدایا محبت خودتو به من بده. رفقا چطور میتونیم محبت خدا رو به دست بیاریم؟ پیامبر اکرم داشت میرفت چش مبارکشون افتادن به شتری که جهاز شتر رو شتر بود و شتر ایستاده بود. ساعتها صاحب شتر این شتر رو رها کرده بود. فرمود به صاحب این شتر بگید قیامت ازت سوال میکنن و این شتر شکایتت میکنه که جهاز رو این شتر و این شتر رو رها کردی. حیوان خسته میشه. ما چه رفتاری داریم تو خونه با والدینمون، با همسرمون، با بچه‌مون، با همسایه‌مون، با رفیقمون، با شریکمون؟ اگر محرم و کلاس درس محرم ما رو عاشورایی نکنه، ما رو کربلایی نکنه، پس چرا ما اینقدر باید هزینه وقت بگذاریم؟ باید تلنگر. اون بزرگ میگفت خدمت اون عارف بودم، داشتم زیارت عاشورا میخوندم تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد گفتم آقا جون سلام مستحبه، یعنی برای امام معصوم. آقا جون سلام مستحبه، جواب واجبه، خودتون گفتید، پس چرا جواب نمیدی؟ گفت عارفی نگام کرد، بعد فرمود قبل از سلام تو جواب تو داده بود، تو کر بودی نشنیدی. اگر او جواب سلام تو رو نداده بود، تو میتونستی زیارت عاشورا بخونی، تو میتونستی تو مجلسش بیای. تو اگر شک داری دستگیریت نمیکنه دیگه نیا. من یقین دارم میخواد دستگیری کنه که منو شما رو آورده. من یقین دارم میخواد عطا کنه که منو شما رو دور هم جمع کرده. فرمود خدایا، اینو زین العابدین میگه، ظرف وجود امام سلام الله علیه از خدا درخواست محبت خدا رو میکنه. این محبت میتونی چطور جذب میشه؟ حرمت خلق خدا رو نگه داری. من دیگه سفارش نمی کنم به والدین و زن و بچه و همسایه، حرمت خلق خدا رو نگه داری. و حب من یحبک، خدا روح آیت الله العظمه آی بهجت رو از صاحب امیرالمؤمنین محشور کنه. ایشون یه وقت آقازادشون رو علی آقا رو صدا زدن، گفتن علی کسی میاد جلو در، حق نداری شما با بی‌اعتنایی یا ناراحتی با او برخورد کنی. او که نمیدونه 20 نفر مثل او قبلش اومدن، او فکر میکنه خودش تنهاست و الان اومده. شما هم همینطور وانمود کن که ما اینجا بی کس و بی آشنا بودیم، آشنای ما همین آغاز که الان اومده. من راضی نیستم در خانه من و جلوی در خانه من بد رفتاری بشه با خلق خدا. آجون بزرگواران، عزیزان، اعزه، اصفه های ما مواظبت میکنن. خدایا حب دوستان تو دل من قرار بگیره، که این جوان متدین رو که مواظب بود جلوی پای من گذاشت که لاابالی بودم، آدم شدم، اون رو دیدم، به خودم اومدم، تلنگر خوردم. دعای والدین من، شیر پاک، لقمه حلال، دعاها. چه کسی من رو جذب کرد؟ رفیقای من ببین کجا رفتن، دوستان من ببین کجا رفتن. من چقدر سجده شکر به جا بیارم که هنوز اینقدر آبرو دارم که اسم شما اهل بیت رو بر زبان جاری کنم. والله با اون آقا که اهل سنت بود بحث کردم، عالمشون بود. عبارت خودشه، شاید جایز نباشه نقلش، عبارت های کنگو که ما هیچی نداریم، خوش به حالتون، علی دارید، زهرا دارید، حسن دارید، حسین دارید، دعای توسل دارید، دعای کنین دارید. قدر بدونیم. سه، و حب عملن کل عملن یوسلنی الی قربک. خدایا من امام سجاد ازت میخوام هر عملی که اون عمل موجب میشه من امام سجاد به تو قرب پیدا کنم، به تو نزدیک بشم، به تو تقرب پیدا کنم، خدای اون عملو جلو پای من بذار. آخه وقتی فقیر میاد دستشو دراز میکنه از شما کمک میخواد، اینو خدا فرستاده، میخواد امتحانت کنه. آخه وقتی میبینی جلوه کذایی توی ماه محرم عابد 70 ساله رو از پا در میاره، جلو تو جوان رعنایی رو قرار داده، میخوایم امتحانت کنه ببینی چشمی که اش ریخته، این چشم مسلط شده خودش رو کنترل کنه، مسلط بر شهواتش شده؟ آخر وقتی این پول و پله رو که جلو دست و پای تو ریخته، مال بیت المال مسلمینه، میخوایم امتحانت کنه، توجیه چرا میکنی؟ اونا که بدبخت شدن همون پولهای نجومی بدبختشون کرد، مزه حسین رو نفهمیدن. هرچند ظاهرشون هم ریش داشت، ظاهرشون هم علامت مهر نماز رو پیشونیشون بود. مگه به ظاهره؟ مگر میشه ظاهری که باطنش درست نشده باشه ما رو نردبانی بشه به خدا وصلمون کنه، به توحید وصلمون کنه؟ نه به خدا. اصلا دین آمده ما رو از داخل درون خودمون درگیر خودمون کنه که جهل و عقل ما، عقل و عشق ما با هم بجنگن، به ما روش بدن، ما عمودی روش کنیم. ما فرق داریم با دیگر موجودات. خب اونا زاده ولد میکنن، میخوابن و میخورند و بعد هم میمیرن، اما ما برای این خلق شدیم. یا به ما روش دادن فهم داشته باشیم، استشمام کنیم، ببینیم، بفهمیم. دوستان، ماه محرم ماه تمرین مواظبته. اگر مواظبت کنیم صدای همین خاتون 3 ساله رقیه رو میشنویم. این چه ادبیست که به بچه شهید دادن، بچه 3 ساله شهید رو که میبرن مزار باباش که باباش شهید شده، این قبر باباته، اون میگه که رقیه که نیومد سر قبر باباش، من آوردین سر قبر بابا، من برای رقیه گریه میکنم که قبر باباش رو ندید. این چه ادبیه، این چه حرمتیه. اینا فهمه، بصیرت. آیون این خانم 3 ساله رو توی که از کتابا دیدم از یوسف نوشته که یوسف نبی که 12 سالش بود وقتی برادرها بردنش تو بیابون کفشاشو از پاش در آوردن که تو خار بیابون بدوونندش. خیلی هم به صورت یوسف سیلی زدن، لباسش هم پاره کردن، به پهلو یوسف خیلی لگد زدن، خونالودش کردن، تو چاه انداختنش. تو اون کتاب نوشته، اولین بارم بود میدیدم، اولین بارم هست جرأت میکنم پیش شما میگم، تو اون کتاب نوشته خدا به جبرئیل گفت جبرئیل یوسف بی کسه ته چاه، شکل یعقوب شو. یوسف بابا بابا میکنه، تحمل نداره، ممکنه ته چاه جان بده، شکل یعقوب شو، برو پیش یوسف. میگه جبرائیل به شکل یعقوب اومد پیش یوسف. یوسف نبی گفت بابا نبودی، چقدر تو خارای بیابون منو دووندن، بابا منو کتکم زدن، بابا شروع کرد درد و دل کردن و هی آروم شدن. تو اون کتاب و روایت میگه جبرئیل میخواست برگرده خطاب، اومد جبرئیل 3 روز بمون، 3 روز بمون، یوسف رو آروم کن. خدایا کجا بود جبرئیل تو خرابه شام؟ یه طاهر نام دمشقیه، این عمله یزیده، میگه نشسته بودم بر بالین یزید سر سید و شهدا تو تشت طلا، اونم در مقابل. یزید گفت یه آرامشی توی قصر ایجاد کنید، میخوام استراحت. همه جا سکوت بود، یه وقت صدای شیون بلند شد. به من گفت طاهر برو ببین چی شده، کیه؟ اومدم دیدم زنان حرم آل الله زجه میزنن. گفتم چی شده؟ گفتن رقیه خاتون از خواب بلند شده. هی دائما میگفت عمه عین ابی عین ابی عین ابی. 2-3 ساعت یه دختر بچه رو از بستگانت رو از باباش جدا کن، ببین چه کار میکنه، ناآرام.
تاهر میگه اومدم به یزید گفتم دختر ابی عبدالله است، سه ساله حسینه، باباشو میخوام. همینطور که داشتم میگفتم چشم افتاد به سر توی تشت، نگاه کردم دیدم لبان ابی عبدالله داره به هم میخوره، عشق از چشمان سر بریده جاریه. دقت کردم دیدم میگه اللهم اولادی و اکبادی، خدا جگرگوشم فرزندم. من فکر میکنم خود ابی عبدالله این یزید نامرد رو تصرف کرد، گفت سر رو ببر، سر رو آبو، سر رو تو دامن این سه ساله گذاشته. اگر می بود بابای نکویم، نمی زد شمر دون سیلی به رویم. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا در خواب می باشم؟ جان به جان آفرین تسلیم نموده. اینجا دیگه نمیدونم امه امام زمان زینب چه حالی داشت، یه غزاله طلب کرده، این غزاله اومده رقیه رو قص بده. میدونید اولین سوالی که پرسید چه بود؟ گفت به من بگید این بچه با چه مرضی از دنیا رفته؟ چرا جون بدن این بچه کبوده؟ سیاه حسین.